پسردار شدن بهش تعجب کرد، ولی بیانه از خداوند متعال درخواست نکرد مثل حضرت زکریا که تعجب کرد و بیانه خواست. سوال اول بود. سوال دوم، چرا حضرت مریم علیه السلام وقتی که فرشتگان بشارت فرزنددار شدن بهش دادن درخواست تقوا برای خودش و برای فرشتگان کرد، ولی حضرت یوسف علیه السلام در حال مواجه شدن با زلیخا درخواست تقوا فقط برای خودش کرد؟ آیا اینها نشانه درجه خلوص بیشتر حضرت مریم علیه السلام نسبت به حضرت زکریا و حضرت یوسف علیه السلام نبوده؟ با تشکر از برنامه‌تون، محمد ابراهیم حامدی هستم از شهرستان دارا استان فارس.
بله، بسیار متشکریم از جناب آقای حامدی عزیز. خب آقا، دو تا سوال خیلی قشنگ و زیبا و با یک مقایسه خیلی خوب. در سوال اولشون این مقایسه رو داشتن که وقتی خدا به حضرت مریم بشارت فرزنددار شدن رو داد و خدا به ایشون فرزندی عنایت کرد، ایشون بشارتی و بیانی از خدا طلب نکردن، اما حضرت زکریا بیانه طلب کردن. آیا این طلب بیانه نکردن و بیانه طلب کردن دلالت بر عظمت شخصی و در مقابل مثلا کمتر فضیلت داشتن شخص دیگر است یا نه؟ بفرمایید.
چون هست مریم بیانه با خودشه دیگه، یعنی وقتی که حامله میشه واسه مسیح این علائمش همراه خودشه، این دیگه نیاز به بیانه نداره.
بله.
ولی جناب زکریا خب باید بعد از واسه 9 ماه ببینه که این بچهش به دنیا آمد یا به دنیا نیامد. این نمیتونه دلیل برای این باشه. پس هست مریم چون به صورت غیر طبیعی حامله شده، خود اون حمل بهترین نشانه است دیگه. نشانه چه نشانه بهتر از حمل برای هست مریم مورد نیازه؟
حالا چون ابتدای کار من میخوام سوال این عزیز رو یه مقدار دقیق‌تر با هم بررسی کنیم، این که وقتی خدای تبارک و تعالی به ایشون گفت، یعنی بشارت فرزنددار شدن به ایشون میدن، قالت انا یکون لی غلام، من چجوری بچه دار میشم، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بقیا، قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیه للناس. بعدن میفرماد فحملت هو فانتبذت، یعنی حمل رو بعدش میفرماد، اون وقت اون زمان که داره میگه تو الان حامل شدی، حالا مگر اینکه حالا مثلا خانم ها بگن خب همون موقع با حامله شدن یک احساس حملی کرد مثلا،
اگرم اون لحظه نکنه خب یک روز دیگه، دو روز دیگه، چند روز دیگه میکنه، یعنی این نیاز به نشانه دیگری نداره، نشانش با همراه خودشه. ولی هست زکریا چرا؟ اون نشانه میخواد، اونم از این جهت که واقعا چنین کار بسیار بزرگ و رئی خدای سبحان داری در این سن که حالا من آقرم، همسرم آقره، شما به من این فرزند رو میدهی، و این فرقش متفاوت، یعنی معلومه که چرا اون نخواست و چرا از زکریا خواست، چون از این کاملا دو شخصیت متفاوتن و علائمشون هم متفاوته. علائم برای
بشارت ها جا اینجا من حالا میخوام سوال این شنونده در تر بررسی بشه و شنوندگان بهتر اینجا تو بشارته، الان هنوز مثلا بحث حمل و اینها نیست، به حضرت زکریا بشارت فرزنددار شدن داده شد. بله. گفت خب یه نشانه ای، خب سه روز صحبت نکنه. بله. وقتی اومد بیرون دیگه نمیتونست صحبت کنه،
این اصلا. شد نشانه برای این که اون
بله. که این وعده الهی تحقق پیدا میکنه. حالا حضرت مریم هم صرف بشارت هست اصلا.
بله. پس یک نکته این که این بشارت در این شخص بلا فاصله یا بعد از چند لحظه چند روز معلوم میشه، این دیگه نیاز نیست. نکته دوم، حضرت مریم شاید خیلی هم مایل نبود به این بشارت، به خاطر اینکه حالا بعد جواب مردم باید چی بده،
به خلاف
از اینکه حضرت زکریا دعا میکرد، درخواست میکرد.
بله بله.
ولی حضرت مریم چنین درخواستی نکرد که ای خدای مهربان به من فرزندی بده به صورت غیر طبیعی، بلکه این فرزندی که داده شده فرزندی است که او نخواسته، خدای سبحان اراده کرده که اون فرزند رو بهش بده. که حالا این یک قصه ای داره، اگر نمیدونم وقت اجازه بده اینو من یه مقدار بازش بکنم. ببینید وقتی که مادر حضرت مریم و حضرت مریم حامل شد، خب تصورش این بود که این پسره.
بله
بله. و نذر کرد که من این پسر را خادم مسجد قرار دادم.
بله.
فکر کرد پسره و اون پسر را نذر کرد.
بله.
وقتی که فرزندش به دنیا آمد، دید دختره، خب تعجب کرد، گفت خدایا من فکر کرده بودم پسر و پسر رو نذر کرده بودم که خادم مسجد باشه.
بله.
ولی الان این دختره. این یک نکته داره و اون نکته اینه که مادر حضرت مریم پسری میخواست که خادم باشه، عبدالله باشه.
بله.
بنده خدا باشه. خدای سبحان یک فرزندی بهش داد که حضرت مریم باشه. بله. که او بتواند فرزندی به دنیا بیاورد که او عبدالله باشه.
بله، بسیار متشکرم، خیلی ممنون. خب قبل از اینکه به سوال دوم بپردازیم، حاجا تو این بخش آیاتی از سوره مریم که دلالت بر بیان خواستن حضرت زکریا از خداوند برای بشارت فرزند بود رو با هم میشنویم. خب روح و جانمون با این آیات شریفه، اون هم با تلاوت زیبای استاد عبدالباسط، یک صفای دیگری پیدا کرد. اما سال دوم جا از این شنونده بزرگوار، سال این بود که مقایسه دیگری ایشون کردن بین حضرت مریم و حضرت یوسف علیه السلام. گفتن حضرت مریم، سوالشون این بود که برای خودشون و اون ملک درخواست تقوا کردند، اما حضرت یوسف فقط برای خودشون درخواست تقوا کرد. حالا اولا صدق این کلام و بعدم این که جوابش بفرمایید.
من یه جواب کلی میخوام بدم و عرض کنم که این گونه وارد این که مقام انبیا و شخصیت‌های خاص قرآنی رو ما دنبال کشفش نباشیم.
بله.
ببینید این رو ما قبول داریم که لقد فضلنا بعضهم على بعض.
بله، بعضی از انبیا بر دیگران فضیلت دارن،
یعنی بعضیشان بر بعضی، خب معلومه.
بله، خود انبیا
پیامبران و اولی العزم نسبت به اونایی که اولی العزم نیستند خب فضیلت دارن.
بله.
خب در بین پیامبران و اولی العزم هم نسبت به پیامبر عظیمشان فهمید که کتاب را، قرآن را مهیمن بر همه کتب آسمانی قرار دادیم.
بله.
وقتی مهیمن هیمنه دارد، یعنی هر آنچه که اونها دارند قرآن دارد و بیش از آن را دارد.
بله.
پس اون کسی که حامل این قرآنه، او هم مهیمن بر همه انبیاست.
بله.
خب اینا رو تا این اندازه میتونیم. حالا اگر بگن که خب به نظر شما حضرت موسی مقامش بالاتره یا حضرت عیسی، ما اصلا مأمور نیستیم بریم دنباله اینها، نصاب از پیامبری را دارن. الله اعلم حیث و یجعل رسالته،
و موقعیت های زمانی و مکانی هر کدام اقتضای رفتار همون زمان را داره،
خودش داره،
چون اسمت دارن. اگر عیسی هم جای موسی بود همین هم رفتار را میکرد، و اگر موسی هم جای،
حالا این که همین کار را انجام میداد یک مطلبه، این که اینها پیش خداوند کدامشون یه درجه بالاتره یه درجه پایینتره، اینو ما نمیفهمیم. یعنی تا وحی به ما بیان نکنن ما این رو تشخیص نمیدیم. لذا با اون کلمه این که فرستون حضرت مریم در فقط اون برخورد با زلیخا اون صحبت را کرد، یا حضرت مریم این چنین گفت تمیز بدیم که پس حضرت مریم با تقوا تر است از حضرت یوسف، اینها رو ما میگیم همه اینها حق تقوا را داشتن. مده خود حق تقوا مغلوب تشکیکه، نهایت که نداره که. تقوا یعنی عروج و حرکت به سوی بی‌نهایت. بنابراین من توصیه‌ام اینه که این گونه دنبال کشف این که آیا این حاکی از این نیست که حضرت مریم با تقوا تره و یا مثلا حضرت یوسف تقواش کمتره، نه، اینا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. همه انبیا نصاب از نبوت و عصمت را دارند، بالاتر از نصابشون رو تشخیصش رو ما نمیتونیم بدیم مگر که وحی خودش تبیین کنه. این که ما بازی واژه بخوایم استفاده کنیم، پیامبری رو بر پیامبری غلبه بدیم، بگیم اساس تقوا از او غلبه داره بر او، این به نظرم کار دقیق و درستی نیست.
ضمن این که توی جریان حضرت مریم سلام الله علیها، خدا نمی‌فرماد که حضرت مریم درخواست تقوا کرد برای دو طرف، بلکه حضرت فرمود انی اعوذ بالرحمن منک، من از تو به خدا پناه میبرم اگر تو اهل تقوایی. یعنی اصلا هیچ درخواستی اصلا نکرده. همین که میفرماید حالا اون وسعت مسئله‌ای که حضرت عالی فرمودید بسیار به جا و دقیق و قابل توجه بود، که شنوندگان عزیز انشالله توجه داشته باشیم که با این روش ها نخواهیم انبیاء رو یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم و فضیلت کسی رو بر دیگری بخواهیم اینجوری ثابت کنیم. به هر حال بسیار متشکریم از این عزیز بزرگوار. و خب حالا که آیات به اینجا رسیده و بحث ما هم جا به اینجا کشیده شده، گوش جان میدیم به بخش دیگری از آیات قرآن کریم که بشارت به فرزنددار شدن حضرت مریم است، و ببینیم چقدر زیبا قرآن این جریان حضرت مریم رو تبیین و به تصویر کشیده. با هم میشنویم آیات شریفه رو.
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
الحمدلله. جان و دلمون نورانی شد به نور قرآن و تلاوت زیبای این آیات شریفه که اشاره داره به بشارت و حمل حضرت مریم بر حضرت عیسی علیه السلام. خب وقتمون به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم، التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدوارم که لحظه های خوبی داشته باشید. ساعت 16:45 است. همراه باشیم با گنج سعادت و همچنین تبریک مجدد عرض میکنم خدمت همگی شما عزیزان. سال روز بعثت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو و روز و روزگار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و صدای ما را از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوید. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی را تبیین میکنن که در سایه عمل به این راهکارها بتونیم انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون و در جامعه خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم خدای نکرده وجود داره و ما اون رو پیدا می‌کنیم، اون رو بتونیم به راحتی برطرفش بکنیم. تو برنامه‌های قبل در خصوص نیاز به اخلاق با همدیگه صحبت کردیم و استاد فلاح برای ما نکاتی رو بیان کردن و بنا شد که این نکته رو روش فکر بکنیم و توجه داشته باشیم که نیاز به اخلاق یک امر فطری است و درون ما این نیاز وجود داره و ما به نوعی داریم اون نیاز رو پاسخ بهش میدیم. نیاز به اخلاق مهمه به خاطر اینکه در مراودات اجتماعی ما اخلاق هست که تنظیم امور میکنه و به ما کمک میکنه در مراودمون با هم نوعانمون چگونه عمل بکنیم. نیاز به اخلاق رو از این باب هم بهش دیدیم که وجود مبارک پیامبر رحمت صلوات الله و سلام علیه فرمودن که هر فضیلت اخلاقی بابی است در حلیم کبریایی و باعث ارتباط انسان با خدای تبارک و تعالی میشه. اخلاق یک راه ارتباطی با خدا و یک راه ارتباطی با بندگان و مخلوقات خداست. حالا میخوایم تو این جلسه بیشتر در خصوص اخلاق، تعریف اخلاق، ویژگی‌های اخلاق، روش‌های اخص اخلاق و اینجور مسائل از استاد فلاح بپرسیم و ایشون برای ما بیان بفرمایید. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم محضر شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
سلامت باشید ایشان. ما توی برنامه‌ای که حالا از ابتدا داشتیم در خصوص اخلاق خیلی صحبت کردیم، نیازش رو شما تبیین فرمودید، ویژگی ها رو گفتید و مقدمتا برای اخلاق که حالا نگاه به خودسازی داشتید بحث این رو داشتید که ما نیاز به معرفت و نفس داریم تا انگیزه بشه برای خودسازی. این اخلاقی که انقدر مهمه، این اخلاقی که نیاز فطری ماه، اگه بخوایم تعریفش بکنیم چه تعریفی براش باید بیان کنیم؟
عرض شد که من یه تعریف مختصر لغوی خدمتون عرض میکنم و عزیزان شنونده بعد وارد تعریف اصطلاحیش میشم و مراحل اخلاق. خب اخلاق جمع خلقه و همچنین جمع خلق. خلق بر وزن قفل و خلق بر وزن افق، به معنی روحیه، خوی و عادت انسان. خب در اصطلاح مجموعه حالات و صفات باطنی و درونی انسان رو بهش میگن اخلاق. میخواد خوب باشه یا بد، بفرمایید میخواد رذیلت باشه یا فضیلت. همونجور که خلق یعنی مجموعه اشکال و صورتهای حسی ظاهری که با چشم سر میبینیم، خلق هم یعنی مجموعه حالات و صفات باطنی درونی انسان که با چشم سر دیده نمیشه، از راه آثارش معمولا قابل قضاوتی. پس اخلاق یک کیف نفسانی باید باشه، حالات روحی انسان که دقت بفرمایید با قوه عاقله در انسان مرتبطه.
مرتبطه
زیر مجموعه شه دیگه،
زیر مجموعه قوه
عاقله. آره، این که عرض میکنم با قوه عاقله مرتبطه، بچش اینه که میخوام مواردی رو بیرون کنم، خارج کنم. مثلا درباره حیوان و مرتبه غریزه تعبیر به اخلاق نمیشه، مثلا این عنوان اونجا کاربرد علمی نداره. ممکنه کسی در عرف این عنوان رو، این کلمه رو درباره حیوان هم به کار ببره، ولی کاربرد علمی نداره. مربوط به مرتبه غریزه نیست، مرتبط با قوه عاقله است و مرتبه بالاتر. عرض کردم درباره انسان غریزه درش غلبه داره، کاربرد نداره. مثلا نمیگیم سگ بد اخلاق یا پرنده خوش اخلاق، درباره انسان این حرف زده میشه. الان میخوام مراحل رو عرض کنم. گفتیم به مجموع حالات نفسانی انسان اخلاق گفته میشه. خب این حالات انسان از نظر علمای اخلاق تا اخلاق بشه، تا در جان انسان بنشینه و خیمه بزنه، کار میبره و مراحلی داره.
یعنی ما برای رسیدن به این حالات و صفات باطنی باید یک مرحله رو طی بکنیم؟
چون این صفات و حالات انسانی و یا کیفیت نفسانی با انسان هست.
درست.
از خامی گرفته و تا مرتبه متوسط و همینطور تا به پختگی برسه.
درست.
علمای اخلاق معمولا از این مرتبه خامی حالت نفسانی تعبیر به اخلاق نمی کنه.
درسته.
حالت نفسانی اگر تربیت بشه از خامی در بیاد و ارتقا پیدا کنه، یا خدا که نخواسته تنزل پیدا کنه، تعبیر به اخلاق فضیلت یا رذیلت. اگه حالتی در ما به وجود بیاد و ماندگار نباشه، علمای اخلاق بهش میگن حال، همون مرتبه خامی، یعنی حالت خام در نفس و حقیقت ما. مثل این که یه دفعه میترسیم ولی این حالت در ما ماندگار نیست، یعنی زود از ما برطرف میشه.
درست.
خب به این میگیم حال. و اگه حالتی در ما به وجود بیاد یا بفرمایید به ما عارض بشه ولی موندگار باشه، علمای اخلاق بهش میگن عادت. عادت اگر استمرار پیدا کنه، مدت زمانی که در حقیقت ما و باطن ما ماندگاری داشته باشه، اگر زیاد بشه میشه ملکه. پس مرتبه حال مرتبه خامی حالات نفسانی به حساب میاد، مرتبه عادت یا مرحله عادت متوسط، بالاتر از مرتبه عادت ملکه. ملکه مرتبه پختگی حالات نفسانی به حساب میاد، صفت نفسانی، چه بد چه خوب، چه رذیلت چه فضیلت. اگر این حالت در ما ماندگار باشه و ثبات پیدا کنه، قاعدتاً در مرتبه ملکه به صورت اوتوماتیک، یعنی بدون فکر، خود به خود، بدون نیت و دخالت مثلا ذهن و فکر، خودکار از ما حرفی صادر بشه یا کارایی صادر بشه، ما به این میگیم ملکه.
یعنی این که اختیار از ما میگیره؟
نه، اختیار نمیگیره دیگه.
شما فهمید بدون فکر.
عادت برای ما معلوم الان دیگه، یه کاری که برای ما عادت بشه،
عادی شده.
خب ترک عادت موجب مرض است.
درست.
اگر عادتی رو بخوایم ازش جدا بشیم خیلی سخته.
واقعا سخت.
این خودکار بودن رو تو عادت میتونیم الان حس کنیم. بعضی از کارها و رفتار و خلقیات رو داریم برای ما عادت، بدون این که اصلا دربارش تصمیم بگیریم،
شده رویه رفتاریم.
آره. قوی تر از عادت میشه ملک، یعنی اون خودکاری و اوتوماتیک بودن درش هست.
قوتش چیه نسبت به عادت؟
همین که سرعت در بروز داره.
سرعت بروز
به شدت از عادت سرعت بروزش بیشتره.
درست.
اخلاق در ابتدا به صورت حال و کم کم با تکرار عمل قوی میشه. اخلاق در مرتبه حال چجوری به مرتبه عادت میرسه؟ با تکرار عمل. دقیق بفرمایید، با تکرار در جان آدم مینشینه و کم کم قوی میشه و به صورت یک عادت در میاد. وقتی عادت استمرار پیدا کنه میشه ملکه. اون وقت بدون نیت، بدون دخالت، بدون کمک گرفتن از ذهن و فکر، یه دفعه میبینید به سرعت تمام حرفی یا کاری از ما صادر میشه. علمای اخلاق در صدده که آدم در حوزه فضیلت اینجوری بار بیاد
بدون
معطل نکنه. آره، معطل نکنه، از قبل کار کنه و در حوزه فضیلت با سرعت تمام فضائل رو بروز بده.
یه سوالی اینجا برای من پیش اومد، فکر میکنم شنونده‌هامونم یه اتفاق بیفته براش. این تعاریفی که شما فرمودید تو بحث حالا ملکه یا بحث عادت، این حالت ها، یک نکته رو شما در ابتدا بحثتون هم داشتید که کیف نفسانی، یک حالت نفسانی، ولی ما اخلاقی که داریم میبینیم یک نتیجه چیزی رو میبینیم، یک بروزی رو میبینیم، میگیم مثلا این اخلاق در این وجود داره. حالا این بروز اخلاقه یا اون کیف اخلاقه؟ اگر اون کیف اخلاقه، این بروز چیه؟ اگر این بروز اخلاقه، اون کیف چیه؟
ببینید، کیف نفسانی اون بخش نامرئی وجود ماست دیگه.
درست.
خب ما توی روابط اگر بخوایم اون حالات نفسانی خودمون، صفات باطنی خودمون، اونا رو بروز بدیم، راه چاره همینه که توی این روابط به صورت حرف و رفتار بروز کنه.
درست.
بفرمایید مجرای بروز حالات نفسانی همین حرف های ما و رفتار ماست. تو بحله دوم ما میایم از بعضی از حرف ها تعبیر اخلاقی داریم.
درست.
اخلاق خوب در حوزه رفتار یا اخلاق بد در رفتار و کارهای ما.
درست.
پس
ناگزیریم از این که این بروز رو داشته باشیم،
راه دیگه ای نداریم.
این بعضی از آقایون بین اخلاق و خلق تفاوت قائل شدن. این
چه تفاوتی؟
میگن خلق اون مرتبه نفسانیه، اخلاق اون مرتبه،
اخلاق جمعه که
این چیزی که...
خب ممکنه سلیقه‌ای کاری کرده باشن، یا مثلا بیان اخلاق رفتاری رو تو حوزه رفتاری اسم میبرش گذاشته باشن، توی یعنی بخش ظاهریش رو یه اسم گذاشته باشن، بخش باطنیش که مربوطه به کیف و حالات نفسانی یه اسم دیگه گذاشته باشن. در اسم دعوا نداریم، ولی موطن حقیقی اخلاق همان نفس و حقیقت ماست. اون معرفت نفسی که داشتیم الان میخوایم اخلاق رو توش پیدا کنیم دیگه.
درست. بعد این اخلاقی که ما سراغش داریم میریم، یا این تعریفی که شما کردید، این اخلاق تو اون حقیقت درونی ما و اون ذاتمون که همون نفسه. یعنی یه چیزی ورای نفس اماره است.
نفس اماره که محل بروز رذایل اخلاقیه.
ما میریم سراغ اخلاق که نفسمون به اون نفس اماره تبدیل نشه.
بله دیگه، ما میخوایم رذایل رو درمان کنیم.
درست.
میایم سراغ نفس اماره.
پس ما دوستان شنونده اون این نکته رو مد نظر داشته باشن، وقتی نفس رو اینجا مطرح میکنیم منظور نفس اماره نیست،
بلکه
اون حقیقت و حقیقت ذاتی انسان.
بله، همونی که قبلا صحبتش کردیم، معرفت نفس. خب پس تکرار کنم این قسمت رو. اخلاق در ابتدا به صورت حال و کم کم با عمل خوب یا عمل بد که تکرار بشه قوی میشه، قوت میگیره، به صورت عادت در میاد. وقتی همین عادت مستمر بشه به صورت ملکه در میاد. اون وقت به صورت ملکه در میاد یعنی چی؟ برای اینکه روشن‌تر عرض کرده باشم، در یاد و حافظه و جان ما خیمه میزنه، مینشینه، دیگه بدون مقدمه با سرعت تمام بروز پیدا میکنه. و ما در فضائل اخلاقی همین توقع رو داریم، یعنی توقع علمای اخلاق همینه و اصلا تربیت همین اقتضا رو میکنه. لذا به مجموع حالات و صفاتی که در انسان به صورت رذیلت یا فضیلت عرض شود، اگه ملکه و عادت شده باشه، ما میگیم اخلاق.
درست.
اخلاق جمع خلق یا خلق. هرچند کلید واژه یا اخلاق کاربرد بیشترش در حوزه فضائل اخلاقیه.
بله.
کسی که فضیلت محور نباشه معمولا بهش میگن بی اخلاق یا بد اخلاق.
یا بد اخلاق.
ولی در بررسی علمی، لغوی و اصطلاحی به هر دو قسم از خلقیات رزیلت و فضیلت خوب و بعد اخلاق گفته
درست.
خب در خودسازی هدف اینه، فضایل اخلاقی در روح انسان عرض کردم ملکه بشه و خیمه بزنه، تقویت بشه، تمام وجود ما رو بگیره و هر جا که ضرورت